ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. آیت الله علی خامنه ای خواستار همکاری و اعتماد میان دولت و ملت شد. باراک اوباما از مقام های ایران خواست تا به بازگشت امن سه شهروند ایرانی آمریکایی و رابرت لوینسون کمک کنند. و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1394 را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود خواستار همکاری های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت که پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیام جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را سه هدف دولت در سال جدید عنوان کرد. حسن روحانی در پیام نوروزی خود گفت دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکست است. رئیس جمهوری ایران در مورد فضای فرهنگی کشور گفت که تلاش دولت این است که فضای آرامی را به وجود آورد تا به گفته او هنرمندان فضای بهتری را در اختیار داشته باشند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در ایران با مخالفت تعدادی از ائمه جمعه و محافظه‌کاران لغو شد که با انتقاد شماری از هنرمندان نیز روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از مقام‌های ایران خواست تا سه شهروند ایرانی آمریکایی، سعید آبدینی، کشیش امیر حکمتی، سرباز پیشین و جیسون رضاییان، خبرنگار را آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI همکاری کنند. آقای اوباما از مقام‌های ایران خواست تا بازگشت امن این چهار تن را ممکن سازند. درخواست رئیس جمهوری آمریکا در مورد آزادی و همکاری در یافتن این چهار تن پس از پیام ویدئویی او در آستانه نوروز منتشر شد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای کیروش گفت که برخلاف میلش به دلیل فشارهایی که روی او و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود از سمت خود استعفا کرده است. کارلوس کیروش استعفای خود را پس از دیدار با علی کفاشیان اعلام کرد و در پاسخ به این پرسش که فشارها از سوی چه کسانی بوده است گفت نیازی به صحبت در این مورد نیست و همه مردم میدانند که موضوع چه بوده است. جدایی کارلوس کیروش از تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال شیلی در اتریش صورت خواهد گرفت. این بازی دوستانه روز اول فروردین سال 1394 انجام خواهد شد. دولت تونس روز جمعه اعلام کرد که دو شبه نظامی عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش که 21 تن را در حمله به موزه ملی این کشور به قتل رساندند در یک اردوگاه در لیبی آموزش دیده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه خلافت اسلامی روز چهارشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در پیام صوتی این گروه از اقدام دو مهاجمی که در این حمله کشته شدند تقدیر شد و به مسئولان تونسی هشدار داده شد که در انتظار حملات بعدی باشند. در حمله به موزه ملی تونس 23 تن از جمله دو مهاجم کشته شدند که 20 تن از آنان جهانگردان خارجی بودند. قربانیان این حمله از کشورهایی چون روسیه، بریتانیا، آلمان، لهستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بودند. حمله روز 27 اسفند در تونس باعث شد تا اقدامات امنیتی در این کشور تشدید شود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز جمعه حملات تروریستی در صنعا پایتخت یمن را محکوم کرد. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجارهای انتحاری ظهر جمعه در دو مسجد شیعیان در صنعا را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها به نقل از منابع پزشکی در صنعا حاکی است که دست کم 142 نفر کشته و بیش از 350 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیرکل سازمان ملل متحد خواستن پایان سریع درگیری‌ها در یمن شد. شهر صنعا هم اکنون در دست گروه شیعه حوثی است. و اما همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای سال جاری انتخاب کرده است. نامگذاری سالها نزدیک به دو دهه است که در جمهوری اسلامی نوعی سنت سیاسی محسوب می شود. همکارم بنیامین صدر نگاهی دارد به این موضوع.
مطابق یک سنت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، امسال نیز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از مراسم آغاز سال نو در پیامی تلویزیونی سال جدید را نامگذاری کرد. این در شرایطی است که بر اساس این سنت سیاسی هر سال رهبر جمهوری اسلامی در روز یکم فروردین، یعنی چند ساعت بعد از پیام تلویزیونی خود در شهر مشهد، یکی از دو شهر مهم مذهبی ایران، سخنرانی می کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از تحویل سال 1394 در پیام تلویزیونی خود این سال را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. در پیوند با این موضوع مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا با یادآوری اینکه منظور از دولت در پیام نوروزی آقای خامنه‌ای مجموعه حاکمیت است میگوید که از دیدگاه او نامگذاری امسال سه دلیل مشخص دارد.
دلت اول کاهش مشروعیت نظام هست و آقای خامنه‌ای توجهش به این هست که با شعار افزایش همدلی و همزبانی میان ملت و دولت این مشروعیت رو افزایش بده. نکته دوم افزایش شکاف میان دولت و ملت هست، بالاخص با فساد فزاینده در یکی دو سال گذشته. و مسئله سوم افزایش فشار اقتصادی هست بر مردم. در همین ایام خرید سال نو مردم ما شاهد رکود اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم بودیم. آقای خامنه‌ای توجهش به این هست که این فشارها ممکن هست که فاصله میان دولت و ملت رو افزایش بده و ممکنه عامل بروز اعتراضات گسترده بشه. با این نامگذاری ایشون داره به یک معنا پیشگیری میکنه از چنین رفتارهایی.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود خواستار همکاری‌های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت که پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. اما نامگذاری سالها از سوی آقای خامنه‌ای آیا در عمل نمود بیرونی و ظهور و بروز چشمگیر در فضای عمومی یا حتی سیاسی ایران داشته است؟ مجید محمدی:
نامگذاری هایی که آقای خامنه‌ای در طول دو دهه گذشته انجام دادن برای سالها، بالاخص در پیام های نوروزی، در عمل حاصلی نداشتند. سه علت مشخص هم داره. اول اینکه این نامگذاری ها از دل مطالبات عمومی بیرون نمیاد، عمدتا دغدغه های خود آقای خامنه‌ای رو بیان میکنه. نکته دوم اینکه کارگزاران نظام، رؤسای سه قوه، عمدتا به این نامگذاری ها بی توجه هستند و هنگامی که ما آخر سال نگاه میکنیم به کارنامه دولت یا مجلس یا قوه قضاییه، معمولا اثری از تأثیر این نامگذاری ها نمیبینیم. و نکته سوم اینکه سیاست های خود رهبر جمهوری اسلامی با هم سازگار نیستند، سیاست ها با هم همجهت نیستند. اگر سال های مختلف رو با هم نگاه بکنیم، همچنین آقای خامنه ای رهبری نبودند که با آینده نگری کشور رو هدایت کنند. این نامگذاری ها عمدتا استعجالی و مبتنی بر مسائل روز هستند. با تغییر شرایط اوضاع عوض میشه و این نامگذاری ها هم به حاشیه میره.
علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیامی جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را سه هدف دولت در سال 1394 عنوان کرد. حسن روحانی در پیام تلویزیونی نوروزی خود درباره تحریم‌های بین‌المللی هم گفت که دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکسته است. حسن روحانی درباره فضای فرهنگی ایران هم گفت که تلاش دولت این است که فضای آرامی را به وجود آورد تا به گفته او هنرمندان فضای بهتری را برای فعالیت داشته باشند. آقای روحانی در حال این سخنان را مطرح می‌کند که در ماه‌های اخیر بیشتر کنسرت‌های موسیقی در ایران پس از مخالفت تعدادی از امامان جمعه و محافظه‌کاران لغو شد که این موضوع با انتقاد هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر روبرو بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
و ما در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 92 در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، زمانی که حسن روحانی برای برگزاری یکی از میتینگ‌های تبلیغاتی خود به حسینیه جماران رفته بود، او و شماری دیگر از اعضای ستاد حسن روحانی با سر دادن شعارهایی به حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پرداختند. برافراشتن عکسی از میرحسین موسوی توسط محسن رحمانی باعث شد تا ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به جمعیت حاضر در میتینگ تبلیغاتی حسن روحانی شماری از آنان را بازداشت کنند. محسن رحمانی یکی از بازداشت شدگان آن شب بود. بازداشت او با ضرب و شتم و بدرفتاری ماموران همراه بود و او حدود 2 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. او خود بعدها در گفتگویی با سایت روزانلاین گفته در مدت بازداشت گاه با مجرمان و متهمانی خطرناک همسلول بوده و دورانی را در بند 240 و مدتی را در بند 209 زندان اوین گذرانده است. این دانشجوی رشته آیتی در دوره بازداشت با قاچاقچیان مواد مخدر، اعضای القاعده و متهمان به قتل همسلول بوده است. محسن رحمانی که دانشجو و از فعالان سیاسی اصلاح طلب به شمار می آید، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و روشن شدن نتیجه آن انتخابات که به پیروزی حسن روحانی منجر شد، در تیر ماه آن سال با سپردن وثیقه آزاد شد. پرونده اتهامات محسن رحمانی برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد و او به اتهاماتی همچون توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تبانی علیه امنیت کشور، ارتباط با بیگانگان و اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات غیر متعارف و شعار دادن به نفع سران فتنه در این دادگاه محاکمه شد. این اتهامات برای محسن رحمانی محکومیت به حبسی 7 ساله را رقم زد. درخواست تجدید نظرخواهی برای این فعال سیاسی اصلاح طلب و دانشجوی رشته آیتی نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم او در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. آقای رحمانی طی گفتگویی در دوره پیش از اعزام به زندان گفته بود که وزارت اطلاعات درخواست تبرئه شدن او را به دادگاه داده، اما یک نهاد امنیتی و اطلاعاتی دیگر خواستار اجرای حکم زندان اوست. در نهایت محسن رحمانی در آذر ماه سال 93 در منزل مسکونیش بازداشت و برای اجرای حکم 7 سال زندان خود روانه زندان اوین شد. از آنجایی که مسئولان زندان اوین قصد دارند بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است برچینند، این فعال سیاسی اصلاح طلب به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به نوشته و گفته ی دیگر زندانیانی که این بند را تجربه کرده اند شرایط آن اسفبار و فاجعه آمیز توصیف شده است. در اسفند ماه سال 93، 3 ماه پس از انتقال محسن رحمانی به زندان اوین، با دستور قاضی خدابخشی، معاون دادستان تهران، این زندانی سیاسی و عقیدتی را به یک بیمارستان روانپزشکی در تهران انتقال دادند. بهانه این انتقال، ابتلای آقای رحمانی به افسردگی شدید اعلام شده است. انتقال زندانیان بند 8 زندان اوین به بیمارستان‌های روانی امری سابقه دار بوده که دلیل آن را به شرایط این بند نسبت می‌دهند.
خب به ساعت 11:14 صبح روز اول فروردین سال 1394 رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. امروز هم مثل همروز هر روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همچنان شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. به شماره پیامگیر ما هم میتونید پیامک کوتاه یا اس ام اس بفرستید به این شماره 20 603 87 41 50. در بخش‌های بعدی خبری راه‌های برقراری ارتباط از طریق وایبر و واتساپ رو هم اعلام خواهم کرد. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز می‌گردم.